بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین، لعنت الله لا اعدائهم اجمعین. سپاس و ستایش خداوند را که بار دیگر به ما توفیق داد با قرآن به آسمان رویم و با وحی او آشنا شویم، آسمانی شویم و در فضای دنیا با روحیه و رویه قرآنی زندگی کنیم و به معراج رویم. سوره ای که مورد پژوهش و تحقیق و تفسیر قرار داده این سوره بروج هست. سوره بروج را از چهار حیث مورد دقت قرار دادیم: شناسه و فضای قرآنی این سوره مبارکه در جغرافیای وسیع قرآن، فضل قرائت این سوره، نمای اجمالی این سوره و سپس وارد تفسیر تفصیلی این سوره مبارکه و آیاتش شدیم. و آیه شریفه دهم رسیدیم: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ترجمه این آیه شریفه این چنین هست: بی تردید کسانی که آتش به جان مردان و زنان مؤمن می زنند و بر این اندیشه خود استوارند و پشیمان نمی شوند و باز از راه انحرافی خود نمی ایستند، فلهم برای آنان است عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق و برای آنها عذاب سوزان است. در زندگی انسان افرادی هستند که به جان انسان آتش می زنند، اما این آتش نه از جنس آتش مشاهد هست، آتش فیزیکی است، آتشی است که انسان به چشم می‌بینه که از یک شیء آتش زنه برمی‌خیزه مثل هیزم، بلکه از جنس معنا هست. اینطور هست که جان رو می سوزانه نه تن. آتش فیزیکی، آتش مشتعل تن رو می سوزانه، اما یک آتشی داریم به نام فتنه، اون جان رو می سوزانه، اعتقاد رو می سوزانه، اخلاق رو می سوزانه، رفتار انسانی انسان رو می سوزانه. به این آتشی که به وجود انسان، به جان انسان شعله‌ور میشه، به او فتنه گفته میشه. فتنه در لغت یعنی قرار دادن شیئی در خیوه آتش که اگر در صراط مستقیم باشد و استوار برام عیار او کامل میشه، مثل نسی که تبدیل به طلا میشه. اما اگر در صراط مستقیم نباشه یا استقامت نکنه بر صراط مستقیم، این آتش فتنه اون از بین میبره. این آتش دو کار میکنه، یکی ذات اون از بین میبره، از صراط مستقیم اون خارج میکنه، و دیگه این که مزدوری برای فتنگران تبدیل میکنه، هم نابود میشه هم نابود میکنه، هم فاسد میشه هم فاسد میکنه. آتش ظاهری فقط تن رو میسوزانه، یک نفر آسیب میبینه و در انتها تلف میشه. اما آتش فتنه گذشته از این که این شخص رو میسوزانه، این شخص رو تبدیل میکنه به یک بار آتش برای سوزاندن دیگران. به آتشی که جان انسان رو میسوزانه و اونو تبدیل میکنه به آتشی در جامعه، به اون فتنه میگه. اما برخی در این فتنه اینچنین مردود میشن و برخی از درون فتنه نشانی از عیار متعالی پیدا میکنن، همانی که بر ایمان و صراط مستقیم استوار میمانن. لذا فتنه یک تهدید هست و فتنه خیلی زیبا جلوه میکنه، مثل یک مار خوشخط خال جلوه میکنه، شبهه افکنی میکنه، اشیا رو وارونه جلوه میده که اول انسان رو بفریده و بعد نزدیک کنه اون فرد به خودش، بعد اونو مبتلا به هجوم آتش کنه. لذا فتنه یک آشوب مشتعل هست که به جان میفته، و اگر کسی ایمان نداشته باشه و صراط مستقیم نباشه تلف میشه، اما تلفیست که خود هیزم آتش بیار معرکه برای دیگران نیست میشه. قرآن میفرماد ان الذين فتنوا المؤمنين، بی تردید کسانی که فتنه به جان مؤمنین میاندازند، آتش میزنند، زنا مردان مؤمن، ثم لم يتوبوا، بعد از این راه باز نمیگردند، ادامه میدن، توبه نمیکنند و بر مسیر انحراف و تحریف و فتنه ایستاده اند و مؤمنان مردان زنان مؤمن را به انحراف میکشند و ابتلا میکنند، آتش به جانشون میاندازند، فلهم عذاب جهنم. اینها تردیدی نیست که عذاب جهنم دوچار خواهند شد و لهم عذاب الحریق، و برای اینها عذابی است بس شعله‌ور. اما در جبهه دیگر ان الذين آمنوا، کسانی که ایمان دارند و عملوا الصالحات و شایسته کارند، در فضای دین دین مدارند، در اخلاق اخلاق مدارند، در رفتار تقوا محورند، پاکند پاکیزه، قلب سلیم دارند و روحی پاک و در زندگی متواضعند و در خدمت متخلق با خدا، خود در محضر خدا میبینند و ذره‌ای دیگران را هزینه خودشون نمی کنند بلکه خود هزینه دیگران می کنند، اهل همه کارهای شایسته هستند، لهم جنات، برای اینها یک بهشت هم کم هست، بهشت هایی است، باغهای بهشتی است که تجری من تحت هلنها، که از زیر این بوستانها آب جاری است، در کنار این درختان این باغ آب جاری است. ذالک الفوز الکبیر، این همان کامیابی بزرگ هست، رستگاری بزرگ هست. زندگی انسان پر از فتنه هست. احسب الناس ان یترکو ان یقول آمنا و هم لا یفتنون، آیا انسان گمان می کند همین که بگوید مؤمنم ایمان دارم رها می شود و او در کوره سخت فتنه قرار نمی گیرد که معلوم داشته شود او از مردودین است یا از کسانی است که در این آتش عیارشان کامل می شود، از مثل تبدیل به طلا می شود. جنگ یک فتنه بود، یک آتشی بود، اما بسیاری مردود شدند. کسانی که دفاع میکردن از نظام مقدس اسلامی، اما بسیاری در این جبهه با حضور و روحیه ایمانی و تقوایی و شهادت طلبی عیارشان کامل شد، یا شهید شدن یا در مسیر شهادت قرار گرفتن. زندگی اقتصادی انسان یک فتنه است. اگر انسانی در زندگی اقتصادیش که واقعا فشار اقتصادی زندگی انسان را میخواد مختل کنه از صراط تقوا خارج نشد، پاک و پاکیزه زندگی اقتصادی داشت، پول حرام تو زندگیش نیامد، این تو این فتنه عیارش کامل میشه، درجهش بالاتر میره، قدرت ایمانش صعود میکنه. اما اگر کسی در فضای زندگی اقتصادی دچار انحراف شد، این مردودش، این آتش به جانش، در زندگی خانوادگی فضاهای سخت ایجاد میشه، گاهی فرزند انسان فتنه برای انسان میشه. لذا در قرآن دارید انما اموالکم و اولادکم فتنه، میشه فتنه. چجور میشه فتنه؟ آزماریش انسان میشه. گاهی همین فرزند باعث میشه پدر آتش به جانش بیفته و منحرف بشه و گاهی نابود بشه، مثل زبیر توسط فرزندش عبدالله ابن زبیر. و گاهی هم انسان در رابطه با فرزندش چنان میشه که خب به فرزند مانه، این نمیشه که خوش برخورد و قاطع کنه در هنگام انحراف و انحطاط. زندگی انسان تمام آزمایشه که دیده شود این انسان آیا در این امتحان الهی مردود است یا مقبول. اگر مردود شد سقوط در جامعه پیدا میکنه، سقوط در زندگی پیدا میکنه، سقوط در دنیا و آخرت پیدا میکنه. اما اگر مقبول شد در همین دنیا هم خدا رو بالا میبره. این بخش ربک لشدید، دیگران نپندارند که خداوند کاری به کار آنان نداره. بخش ربک لشدید، برخورد قاطع و قهرآمیز خدا بسیار شدید هست. اما ما انسان ها گناه میکنیم، خدا به ما مهلت میده، لذا فضا رو برای خودمون باز میبینیم، میگیم ما که گناه میکنیم و خدا کارمون ندارد، پس باز بکنیم که کار ندارد. همینجا که کار ما ندارد، آخرت هم کارمون نداره. تا منزل آدمی سرای دنیاست، کارش همه ظلم، کار حق لطف و عطاست. این موجب میشه که خدا اینطور که لطف و عطا به ما داره، ما گناه میکنیم فکر کنیم خدا کاری به ما نداره. نه، کار داره. چه کار داره؟ میگه بگذار بیشتر گناه کنیم. بزرگترین عذاب برای انسان اینه، بگذارش بیشتر گناه کنیم. بزرگترین تنبیه برای یک دانش آموز که داره املا می نویسه اینه که بگذارم که بیشتر اشتباه کنه. اما اگر معلم زود جلوش گرفت، این بزرگترین نعمته. یک دست روی دستش زد، عزیزم اینجا داره اشتباه میکنی، هرچند دست یکم قرمز میشه ولی جلو خطا میشه. اما اگه او رها کرد و بیزار کاری بهش نداشته باشه، همینطور اشتباه میکنه. این بزرگترین تنبیه. خداوند هم کسانی که میخواد تنبیه بکنه کاری به کارشون نداره، بیزار هرچی چی میخواد بکنن گناه زیادتر بشه. لذا این شاعر میگه تا منزل آدمی سرای دنیاست، کارش همه ظلم، کار حق لطف و عطاست. خوش باش که آن جهان چنین خواهد بود، سالی که نکوز از بهارش پیداست. این چنین است، در حالی که نمیدونه انسانی که یک گناه کرد، اگر خداوند همونجو تنبیش کرد، این بزرگترین نعمت هست باشه. اگر تنبیش نکرد، را رو برش باز کرد، یعنی بذار خودش باشه و خودش به گناهش زیادتر باشه. این بخش ربکل شدید، قهر خدا و عذاب خدا بسیار شدیده. اما وقتی که عارض شد، ولی وقتی نمیگیره ما خیلی نمیبینیم، خیلی متوجه نیست. اقوامی بودن که چه بسیار گناه کردن و در گناهشون فکر میکردن خداوند اونها رو عذاب نمیکنه، یک بار خدا اونها رو نابود کرد، مثل قوم عاد، مثل قوم ثمود، مثل فرعون و جنودش. اون حالت کلانش هست، جمعیتی گاهی هم فردی است. خداوند قارون رو چنان کرد که در زمین بلید شد. عزیزانم، گناه این چنینه که خداوند میبینه، حاضر هست، ناظر هست، و اگر با من برخورد نکرد، یعنی من تو رها کردم که بیشتر گناه کنی، که نمرت کمتر بشه، که اونگاه که آخر سال میشه سخت رو مردود کنم. این بچه رب که لشدید، اون موقع عذاب خدا دیدن میشه، اون وقت دیدن داره. انه هو یبدأ و یعید. شما فکر کردید خدا قادر نیست شما را برگردونه به جای ابتداء خلقتتون؟ شما نبودید، الان هستید. خدا میتواند شما را بمیراند و دوباره احیا کند، زنده بدارد. و یبدأ و یعید، او سر آغاز آفرینش به دست اوست. یبدأ و یعید و بازگشت آفرینش هم به دست این چنین قادر هست. شما در نظر خدا گناه میکنید، همچون خدایی خود چی جسارت خود چی جرأت. و هو الغفور الودود، با این همه که قدرت دارد و بطش او شدید است و ذو انتقام است و قهار و جبار، لیکن در نهایت مهربانی است. و هو الغفور الودود، هم می بخشد هم دوست می دارد. اما به دنبال کسی است خداوند که اگر گناهم کرده پشیمان شده باشد و بیاد طرف خدا. گاهی فرزند با پدرش، فرزند یک کوچولو با پدرش صحبتی میکنن، ناراحت میشه این بچه، باباش میگه من دوستت ندارم، این خیلی ناراحت میشه، میره توی اتاق دیگه. ولی بعد از یه مدتی چشمش به دره که بره پیش بابا، بره پیش مادر. اما پدر مادر بیشتر اشتیاق دارن که این برگرده. وقتی برگشت، حالا یا از اتاق دیگه یا از خیابون بیرون برگشت، در که میزنه پدر پشت دره، مادر پشت دره، انتظارم در باز میکنم. این برگشته بگه ببخشی. پدر بگه تو فرزند منی، تو عزیز منی، اشتباه کردی، اشکال نداره، مهم اینه که الان برگشتی. خدا هم این چنینه، مهم اینه که ما برگردیم بلو هر قدر گناه کرده باشیم. یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم، ای کسانی که به شدت و به اسراف گناه به خودتون کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، اصلا ناامید نشید از رحمت خدا، که خود ناامیدی گناهست. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند مدام هر مقدار گناه کرده باشه انسان میبخشه. فقط بیایید، این درگه ما درگه نامیدی نیست. اگر توبه کردید با شکستید اشکال نداره، صد بار اگر توبه شکستی باز هر آنچه هستی باز، گر کافر و گبر و بت پرستی باز، مهم باز آمدن کنار خداست. ذو العرش المجید، خداوند صاحب اقتدار و مجد و شکوه هست. فعال لما یرید، هر چی بخواهد میتواند. به همین خاطر خدایی که غفور و ودود هست، دارای قدرت و مجد و شکوه هست، هر چه بخواهد میتواند، رضا میتواند انسانی که سن تا پا گناه هم هست ببخشد. پس چرا ما در خدا خانه خدا نرویم و از اون طرف هر کس گناه میکند و بر گناه خود فتنه میکند و بر فتنه خود استوار است، خدا میتواند او رو نامود کند. می فرماد که می خواهید براتون مثال بزنم؟ هل اتا که حدیث الجنود، شاید بخواهید که شما یک مصداق عینی هم ببینید. آیا برای شما جریان به داستان قصه اون لشکریان رسیده است؟ فرعون و ثمود، همون فرعون و قوم ثمود، آیا شما این خبر به شما نرسیده که ما با فرعون چیکار کردیم؟ فرعونی که ادعای خدایگانی میکرد، چنان بود که در مصر و منطقه وسیع شمال افریقا و منطقه ای که حکومت میکرد، مردم تاب دیدنش نداشتن، جنایت ها میکرد، مردان رو میکشت، زنان رو به اسارت کنیزی میبرد، مادران باردار رو بچهشون تو شکم و رحم از بین میبرد، جنودش سر تا سر نیمکره را گرفته بود. این فرعون بود، یک موسای ساده پاورهنهی که علف بیابان میخورد، خداوند بدو چنان قدرت داد که توانست فرعون رو با آب شکست و آب رودخانه نیل، یعنی مثل آب خوردن این شکست دادن این فرعون. شما میبینید مسلمین مبارک که جوری هم میرن دیگه، به آب هم نرسیدن از ظاهر، تمام فتنگران این چنین آقابتشون هست، تمام فتنگران، فتنه های سیاسی، فتنه های اقتصادی، همه اونها این چنین هست. الان شما ببینید در فضای سیاسی ایران برخی فتنه میکنه، آقابت اونها این چنین هست. این وعید خداست، تهدید خداست. این فرعون بود و ثمود. وقتی که خداوند به حضرت موسی گفت از حقیقا فرعون انه تقا، گفت به طرف فرعون برو، طغیان کرده، این دیگه از بشریت خارج شده، این رودخانه که از نسیل میاد بالا و اطراف تجاوز میکنه میگن طغیان کرده، این مقاطع کشاورزی اطراف از بین میبره میگن طغیان کرد. انسانی هم که از مسیر انسانیت خارج بشه و بدتر از حیوان بشه میگن طغیان کرد. این دیگه کار از حد گذرانده. اما که برید با اون هدایتش بکنید، حضرت موسی میدانست که هیچ نداره، سالها بود حضرت موسی کارگری میکرد در حضرت شعیب، پیپانی میکرد، آب میکشید، پای او برهنه بود، فقر سر تا سر زندگی او بود، برادرش هارون هم همراه او بود. گفت با خدایا من برم با فرعون برخورد کنم بگم که تابع من بشه؟ گفت میترسم مرو بکشه. خداوند فرمود لا تخاف، نترسید تو با برادره، اینی معکما اسمع و ارا، من با شما هستم، چرا میترسید؟ من همراه شما هستم، میبینم، میشنوم، کارتون نباید، شما برید، شما که نمیجنگید من میجنگم، من به شما قدرت میدم، ما همه شیریم، شیران علم. دیدید این شیر وسط پرچم، وقتی که این باد نیست این پرچم افتاده، این شیرم جان نداره، اما همین که باد آمد این شمشیر تکون میخورد توسط باد. ما همه شیریم، شیران علم، حمله من از باد باشد دم بدم. این قدرت از آن خداست. گفت نه ترس، برو، اینی معکما، من با شما هستم. موسی و هارون و بنی قوم و بنی اسرائیل پندک بودن، با معکمای خدا فرعون رو شکست. ثمود هم این چنین بودن، قوم ثمود پیامبرشون حضرت صالح بود، ادعای معجزه کردن، تقاضای معجزه کردن، گفتن یک شطور از کوه برای ما بیرون بیار با این خصوصیت. گفت این معجزه هست، اگر تخطی کنی خدا شما رو عذاب میکنه. یعنی اگر معجزه قوم میخواستن و بعد معجزه رو رد کردن حتما عذاب میکنه. گفتن باشه شما این کار کن، ما ایمان میگیریم. حضرت صالح خواست، این شطور آمد بیرون، ایمان نیاوردن و این شطور معجزه رو کشتن. فعقروها، کشتن، فکذبوه فعقروها. اما بعد از آن خداوند فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها، خدا اون رو نابود کرد، همه رو از بین برد. بگیم شما نرسیده ای فتنه‌گرها، ای کسانی که آتش به جان مؤمنین میاندازی. فللذین کفروا فی تکذیب، در عرصه جهان اسلام هم وقتی این چنین هستن که قرآن تقبل ندارن، کافرند و غرق در تکذیب دین و دیانت و قرآن و اخلاق و تقوا هستن. وقتی به اونها میگی قرآن، میگن یک کتابی که 1400 سال، بیش از 1400 سال نازل شده، من به این ایمان میارم. در حالی که خداوند این کتاب را از آسمان نازل کرده برای تمام حیات بشر بعد از نزول تا قیامت، کلام خداست. میگن چیزی که در بیش از 1400 سال نازل شده که الان به درد نمیخوره. خب قبل از 1400 سال، 1,000,000 سال قبل هم دو تا میگفتن 4 تا، حالا بعد از مدتی بعد میشه 5 تا. حرف حق، گزاری حق که دیگه تحول پذیر نیست. بلی الذین کفروا، آری کسانی که کافرن یعنی حق میپوشانن، حق ندار نیستن، منفی بافن، همیشه در حال تکذیبن، تکذیب قرآن. و الله من ورائهم محیط، خدا از اون بالا سرشون سخت بر اینها احاطه داره، سخت اینها را تحت نظر داره که به موقع اینها رو عذاب بده. اینها نباید تکذیب کنن. چرا؟ بل بابا قرآن مجید، این کتاب خداست، کتابی که سر تا سر مجد بزرگی و بزرگواری است، باید از قرآن استفاده کرد. کشفهای بزرگ عالم وجود دنیا و فرا دنیا در قرآن هست با محور هدایت. تمامی مسائل عالیه انسانی در تمامی ابعاد اخلاقی و رفتاری در قرآن هست. قرآن مجید فی لوح محفوظ، که این قرآن در عالم، در عالم معنا و در عرش، در دیوانی محفوظ هست. اصل اون که تجلی اون همین قرآن هاییست که شما ملاحظه می کنید، بستر می گذارید به قلبتان، مالا مالا از آموزه های قرآنیست. خداوند انشاءالله همه ما رو موفق بداره به فهم قرآن، ایمان قرآن، عمل قرآن و درک آثار آیه قرآنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.